الله الرحمن الرحيم این حدیث حدیث معراج. خب حدیث معراج که باشه از خداوند متعال خطاب به پیغمبره. خداوند می‌فرماید که ما عرفنی عبد و خشع لی الا خشع له کل شی. احادیثی که می‌خونم از میزان الحکمه، منتخب میزان الحکمه، بعد نقل، خب ایشونم که از جای نقل کرده دیگه، لذا احادیثی که کل احادیثی که میخونم از میزان الحکمه منطبع منبع اصلی رو میگم، ولی خودم اونجا مراجعه نکردم دیگه، از به واسطه میزان الحکمه اونجا نقل میکنم. خب این حدیث از ارشاد القلوب دیلمیه که خداوند میفرمان ما عرفنی عبدون و خشع لی الا خشع له کل شی. هیچ بنده ای منو نشناخت و برای من خاشع نشد مگر اینکه همه چیز برای او خاشع و فرمانبردار شد. مضامین این حدیث زیاد داریم، شبیه این که کسی که نسبت به خداوند متعال اطاعت داشته باشه، خشوع داشته باشه، خضوع داشته باشه، بشناسه و خشوع داشته باشه، همه چیز برای او خاشع میشه و مطیعش میشه. اون تا اینکه عرفنی هم آوردن به خاطر اینه که خشوع فرع معرفته. برای همین ما تو نمازگاهی بازی میکنیم دیگه، با دستمون، پامون، کلمون، مومون، ابرومون، دماغمون، دهنمون، ولی که خشوع نداریم، بخاطر خشوع قلبی نداریم، خشوع ظاهری هم نداریم، چون نمیدیم جلوی که وایستادیم. کافیه جلوی رئیس جمهور وایستیم و موقع ببینیم اینجوری هی میکنیم مثلا دستمونو، یا هی اینجوری میکنیم مثلا میخاریم، هی سعی میکنیم هر اگه یه جمعونم میخاره تحمل میکنیم مثلا میگم اون زشته الان، که جوری که واسه جوری آدم عادی معمولی معمولی که یک منصب کاملا اعتباری داره، ولی دیگه خداوند متعال کسی واقعا بشناسه ما خشوع واقعی خواهد داشت. لذا اول معرفت باید کسب بشه، بعد خشوع. وقتی معرفت و خشوع حاصل شد اون موقع همه اشیاء از انسان اطاعت میکنن و نسبت بهش خاشع میشه. ما عرفنی عبد و خشع لی الا خشع له کل شی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون تو علم بیان بود. علم بیان عرض شد که چهار، تو مقدمه چهار مطلب و محور مطرح میشه. یکی اینکه تعریف بیان در لغت و اصطلاح، یکی موضوع علم بیان، واضح علم بیان و فایده علم بیان. خب سه تاش خونده شد که موضوع علم بیان تشبیه و مجاز و کنایه، واضحش هم جناب ابو عبیده و اونی که بیشتر پرورشش داده و کامل کرده عبدالقاهر جورجانیه. فایدهش هم که گفتیم معرفت قرآن و احادیث و کلام عربه. اما در لغت هم عرض شد که به معنای بیان هم لازم میاد هم متعدی. حالا اینجا ظاهرا متعدیشو گرفته، بیان به معنای بیان کردن، یعنی آشکار کردن، واضح کردن و ظاهر کردن. اینا تقریبا یک مفهوم میخواد ارائه بده، عبارات عوض میکنه. در اصطلاح هم ایشون میفرماید که اصول و قواعد و یعرف بها ایراد المعنى الواحد به طرق یختلف و بعضها عن بعض فی وضوح دلالت العقلیت علی نفس ذلک المعنی. خب قرار شد این تعریف رو از شما استفاده کنیم و شما واضح کنید. حالا کی میخواد این تعریف رو بازش کنه؟ اول بگیم بریم اختیارا کی میخواد تا بعد مرحله اجبار نرسه. نه شما نمیخواد، یکی دیگه از اون خود از اون متأخرین اول متأخرات. چی شو واقعا باید باز کنید؟ شما مثلا بلاغت دارید میخونید؟ از شما بین این سال چیشو میخواید باز کنید؟ هرچیش باز کردن یه باز کنید. ماشین که نیست که پیچ و مهرشو باز کنید، پیچ و مهره علمیشو باز کنید. چی میخواد بگید؟ توضیح بدهید متنبن. آی متعهدی شما توضیح بدید ببینیم چی میخواد بگید تعریف. هر دوشه، هر دوش. حالا شما طبق التزامی معنا کن. بالاخره اصلا اصل تعریف رو بگو چی میخواد بگه، حالا یه جاش اشکال داشتی اونو کمک میکنیم. خب این هر دوش حل شد مشکل؟ هر دوش بگم خودش پایین گفته دیگه، یه دلالت تزامنیت منطقیه ول تزامیت رو، نگفته او که، هر دوش. یعنی دلالت عقلیه در مقابل دلالت متعاقبیه. خب الان توضیح بدین چی میخواد میگه؟ علم بیان چه علمیه؟ هر جور ما علمیه. چی در چی؟ این یه متعلقشو معنی کن. اوورده میشه در ببین یه جوری باید بگی که من الان از آقای حسن زاده پرسیدم شما فهمیدی چی گفت، باید حرف شما رو بتونه توضیح بده ها. من به من نگو اصلا، من خودم میدونم چی میخواد بگه. یه جوری توضیح بده که مثلا من پرسیدم فهمیدین چی گفت، خواهی متعلق میگه آره. و یه جوری هم توضیح بده خواهی تن متعلق. اون که مرحله اوله. خب نمیدونم خود میفهمی چی میگی، مطمئنم که نمیفهمن آقایون، من خودم هم نمیفهمم چی داری میگی. جمله بندی تو ببین قشنگ روون با هم اجرایی چجور ثابت میکنی؟ همونه دیگه. اگه فهمیده با هم اجرایی فیسوری که صحبت میکنی فهمیدی راحت روون، من اینجا همون جوری صحبت کن طوری که بفهمن. یه جوری بگو آقای سهرایی بعد از شما بتونه حرف شما رو توضیح بده. با زور که نمیشه که فهمون که بزنی تو سرشون چیزی هم که فهمیده یادش میره. یه علم بیان یه پاره قواعده، این قواعد چی کار میکنه؟ یعنی چی معنای واحد؟ یه لفظ میگی معنای واحد. معنای واحد یعنی چی؟ یعنی مثلا بخاری این معنای واحد دیگه. یعنی مثلا تخت پاک کن. این معنای واحدی که دلالت داره و اینکه واضح کنه مثلا جمله‌ای که قرار مثلا بگیم. یه مثال بزن از معنای واحد. هزار تا مثال داره. یه مثال. خب الان موصف صفت رو یعنی ما تو علم بیان صفت بحث میکنیم، اون که علم معانی بود که یعنی تو علم بیان هیچ شما هیچ اثری از صفت بحثش رو اینجا نمیبینید. خودش گفته معنای واحد چیه، یه مثال داده خودش. این احادیث رو برای چی آورده؟ چیه معنای واحد؟ اون معنایی که ببین خب حالا هرچی خب ادامه بده ببینیم بعدا مشخص میشه که شما چجور مقصودتو نمیتونی برسونی یا اینکه واقعا متوجه نشدی. حالا خب یه معنای واحد، حالا بیخیال بشیم اینکه معنای واحد چی، یه معنای واحد، یه معنای واحد رو بیاریم. خب ادامه بده. اتفاقا برعکسه، به وسیله قواعد این معنای واحد و آوردنش رو میشناسیم. جمله بندی برعکس بود. خب حالا چیه این؟ چی رو میشناسیم به وسیله؟ ببین ما قواعد علم بیان رو میخونیم تا به وسیله این قواعد چی بفهمیم. خیلی روون یه قواعد رو میخونیم به وسیله این قواعد یه چیز رو بفهمیم. چی قرار رو بفهمیم؟ چی کار میخوایم بکنیم؟ بفهمیم که ماشین رو چجور باید میکنن؟ یا بفهمیم مثلا پدر و پنجره رو چجور میسازن؟ ما مکانیکی برای چی یاد میگیریم؟ مکانیکی قواعدی داره، قواعدش میکنیم تو بفهمیم چجور ماشین رو درست کنیم، خراب کنیم، باز کنیم، ببندیم. علم بیان میکنیم یه قواعدی داره که نحو میکنیم تا بتونیم یه مورب مبنی بشناسیم. اینا این در چیه؟ این قواعد و اصول و قواعد رو میخونیم که چی بفهمیم؟ روونش رو قبلا گفتیم، گفتیم تشبیه و مجاز و کنایه رو بفهمیم. خب چرا این ستاره بفهمیم؟ اینا چه چیان که سه تا چی شده که با هم یه جا جمع شدن؟ تشبیه مجاز کنایه. من میتونستم بگم تشبیه یه علم، مجاز یه علم، کنایه هم یه علم. چی شده که این سه تا جمع شدن شدن یه علم؟ چه بچه‌اش زیبایی اون علم بدیه. زیبایی علم بدیه. شما ترجمه کن تعریفو، ترجمهش کن فقط. خب تا اینجاش که واضحه دیگه، ما یه معنا رو به روش‌های مختلف بیاریم. چه روش‌های مختلفی بعد توضیح میده؟ یعنی چی به روش‌های مختلف؟ یعنی هست، یعنی صفت موصوف، یعنی نمیدونم تقدیم، تأخیر، اینا رو که همه رو تو علم معانی خوندیم که اینا نیست. ما برای آوردن یک معنا روش‌های گوناگونی داریم. این مورد روش‌های گوناگون چیه؟ خب ترجمه خود، یعنی کسی عبارت فهمیده باشه میتونه بگه. خب ترجمه کنید، ادامه بدید. همون دیگه، ضمیرا رو جار مجرور بتونید، متعلقاشو مرجع ضمیر رو مشخص کنید، فهمیدید بعضها به چی میخوره. خب نه دیگه، مذکره. خودت میگی یه معنا، بعضها که بعض و غیر بعض نداره، یه معنا. یه معنا رو میاریم به روش‌های مختلف. نه اصول و قواعد، نه اون که این به یختلف صفت چیه؟ عایدش چیه؟ پس نمیره چی برمیاره؟ خب حالا معنی کن. خب حالا جلو جلو نرو، تا اینجاش درست شد. معنای واحدی به روش های مختلفی که بعضی از این روش ها با بعض دیگه چی هم؟ مختلف هم. خب در چی مختلف هم؟ در قیافه، در حروف، در اعراب، جورایی مختلفه میتونن با هم مختلف باشن دیگه. انواع اقسام اختلاف داریم، کمی و زیادی، یکیش 5 کلمه است، یکیش 6 کلمه است. نه، در وضوح دلالت عقلیه الان افتاد کلمه نوعی یعنی چی؟ قرار شد برید مراجعه کنید. گفتم این تعریف رو مختصر رو دیدید؟ منطق مزفر که بحث دلالت، اونو به خاطر دلالتش گفتم ببینید، به خاطر تعریفش گفتم دیگه مختصر متعول باید مراجعه کنید. باید بالاخره شهر مراجعه کنید ببینید چی میخواد بگم. آقای خزیده چی میخواد بگم؟ باشین توضیح ببینید. آره درست بود ترجمه شد. یه توضیح بدین. نه توضیح بدین، معنی واحد چیه؟ مثلا یه مثال بود. خب این یه معنا، زهد در دنیا یک معناییه که ما این معنا، پس اینجا معنا به معنی چیه؟ به معنی مقصوده، یعنی به معنای اون معنای کلیه، یعنی یه چیز کلی. اگه یه چیز جزئی باشه من میخوام بگم زیدی جواده است، یا ای مردم زاهد باشید، اینو فقط یه جور میتونم بگم، دو جور نمیتونم بگم. اگه بخوام بگم مردم زاهد باشید عین اینها، ولی نه، میخوام ترغیب کنم به زهد که ای مردم بیایید زاهد شید، اینو با عبارت روش‌های مختلف میتونم بگم. خب پس این روش‌ها، حالا طرق روش‌ها، چه روش‌هایی هم با هم مختلفن میگیم. در چی مختلفن؟ یعنی با هم فرق میکنن، هر یه روش با روش دیگه فرق میکنه. در چی فرق میکنه؟ یعنی چی نوع دلالتشون؟ خب این علامت متعلق به چیه؟ واضح که متعلق متعدیه، با الان نمیاد که. الان را اگه ندونید متعلق به چیه، اینجا رو نمیتونید معنا کنید. شما ترجمه کنید، فی وضوح دلالت العقلیه، بر این بر به یه جا باید بچسبه نچسبه. من بیام به شما میگم در زندان، در زندان چی؟ حرف جر بدون متعلقش معنا نمیده. اختلاف دارم بر معنا نمیده، اختلاف دارن در، اون گفت اختلاف و فی، اما اختلاف دارن بر معنا نمیده. ایران هم با علامت تعدیل نمیشه. ایران اگه با علامت تعدیل شده اشکال کرده، ما اینجا نمیخوایم اشکال کنیم که علم بقیه از میگیرم اشکال کنیم. دلالت، دلالت با علامت تعدیل میشه دیگه، دلالت کردن بر. در واضح بودن دلالت تضمنی و التزامی، دلالت در این که دلالتش واضح باشه، دلالتش بر چی واضح باشه، دلالت کنه بر چی، بر معنا. مگه ما این عبارات روش‌های مختلفو نمیاریم تا اون زهد رو بفهمونیم؟ میشمین دلالت این الفاظ بر زهد. یه مثال زدید معنای واحد یعنی زهد. دلالت این احادیثی که ایشون برداشت از حضرت علی علیه السلام آورده، اینا دلالتشون بر زهد مختلفه، هر کی یه جور دلالت میکنه در حقیقت. خب این دلالت عقلی هم دلالت، خب آیه صداقت دلالت اقسامشو بگو تعریف کن ببینیم. خود دلالتو میتونی تعریف کنی؟ دلالت چیه؟ این خیلی واضحه، سواله واضح از ما میپرسیم. یعنی اینجوری خب عرفی داری میگه، علمی نمیتونی تعریف کنی؟ من تو مظفر مراجعه کردی؟ حاشیه مراجعه کردی؟ شفای ابو علی سینا، شاید کلاستون بالایه، بگی من تو مظفر ما قبول نداریم. بالاخره یک کتاب منطقی چیه آقای عیوزی؟ دلالت تعریفش اون که مدلوله، خود دلالت. دلالت کردن یعنی چی؟ اون لغته، اون لغتی شده. یه دالی داریم یه مدلول، این داله میاد میگه دالی، ولی مدلول ها اشکار میشه. ببین خودم میمونم دلالت چیه، شما میگه یه دالی داریم که دلالت میکنه بر مدلول، خودم دلالت چیه؟ تعریف علمی داریم های ساری، چی دلالت؟ یعنی در حقیقت انتقال از یک شیء به شیء دیگه، انتقال. انسان یه چیز رو میشنوه، حالا یا میشنوه یا لمس، هر چی درک میکنه، ادراک، انتقال از ادراک یک شیء به یک شیء دیگه. زنگ که زده میشه یه چند دقیقه دیگه، این زنگ که میخوره میشه دل. شما وقتی منتقل میشی به یک، این که کلاس تموم شده، میشه دلالت. عربیش میگه کون الشیء و حیث و یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. یه چیزی یه حالتی داشته باشه که از علم به این منتقل بشه به یک علم دیگه، این میشه دلالت. خب حالا دلالت سگانه چی هست؟ انتظامی، تضمنی، مطابقی. نعلم مطابقی خب انسان با اینکه که بس شده بر حیوان ناطق، دلالت انسان بر حیوان خالی رو میگن دلالت تضمنی، چون در ذهن نشه. خب غیر معنیش، مثلا لامپ بر نون پنیر، خارج معنیش دیگه، لامپ بر نون پنیر، لامپ دیگه باید نون پنیر یاده میشون میگه دلالت لفظ بر خارجه منش دیگه، نون پنیر خارج از معنی لامپ، خارج از معنی مورد نشه، عرفی باید باشه. لازم باید باشه. دلالت لفظ بر خارج لازم، تعریف خیلی ناقصه اونجوری. دلالت لفظ بر خارج لازم، نونپنیر لازمه، مفهوم ذهنی لامپ نیستش که. بله، زاهک دلالت میکنه بر انسان. دلالت زاهک بر انسان میشه دلالت التزامی بر خارج لازم. حتی چای و نونپنیر هم، چای و قند و چای هم غلطه مثالش. من هم مضافر فکرم اینجوری مثال داده، این غلطه. ما چای میشنویم به به قند منتقل نمیشیم از مفهوم چای. بله، تو خارج وقتی چای میاریم قند میاریم، اون یه چیزی هست. لزوم باید لزوم ذهنی باشه. حالا تو بحث منطقی های رضایی، دلالت ایشون اسم دلالت تزامنی التزامی رو گذاشته دلالت عقلیه. چرا؟ یعنی به عبارت دیگه دلالت، نه اینکه دلالت لفظی هم دلالت عقلی نیست. دلالت عقلی به خاطر اینکه شما وقتی انسانو میشنوید، اونی که براش وضع شده حیوان ناطقه، مستقیم به این میرید، از لفظ به معنا میرید، عقلتون هم کمکتون میکنه چون شما علم به وضع دارید. ولی اینکه دلالت انسان بیاد بر حیوان ناطق، ببینید دلالت التزامی نگاه کنید چجوری می‌نویسم. حیوان زاهک، الان این میشه چی؟ دلالت تزمونیه، این دلالت التزامی. این غلط، این غلط. دلالت التزامی تزمونی این شکلی نیست، دلالت التزامی تزمونی این شکلیه. شما هیچ وقت از انسان مستقیم نمیرسی به حیوان یا زاهک. اینا در عرض هم نیستن که انسان حیوان ناطق میشه دلالت متقوی، انسان به حیوان دلالت. همیشه انسان رو میشنوی اینو میفهمی، حیوان ناطق رو میفهمی، حالا به صورت اجمالی میفهمی، تفصیله بخوای بفهمی که تعریفش اجمالی از انسان چی میفهمید، همین یه آدم کله و پادر و رامی رو هر چی که میفهمید. مهم اینه که از انسان که اول حیوان ناطق میفهمید، بعد به کمک حیوان ناطق از حیوان ناطق منتقل میشید به حیوان، چون میگید این حیوان جزءشه، ذهن لازمشه. برای همین اینجا به لفظ سبب بعید میشه. لفظ در دلالت مطابقی سبب قریبه، برای همین اینو میگن دلالت لفظیه. تو بلاغت لفظ در دلالت تزمونی و التزامی سبب بعیده، لذا میگن دلالت عقلی. اول از لفظ به حیوانات منتقل میشه، اما اونی که شما رو به حیوان زاهک میبره عقل واقعا، نه اینکه لفظ هیچ دخالتی نداره. اگه انسان وزن نشده باشه که اصلا منتقل نمیشید، ولی لفظ اول میبره به معنی مطابقی، از معنی مطابقی میرید به طرف التزام و تزمون. این برای همین اسمش گوشن دلالت عقلیه، نه اینکه دلالت عقلیه لفظی، یعنی نه هم لفظی هم عقلیه، منتها عقلیش نمودش بیشتره به خاطر اینکه نزدیکتره، قریبه. اینو به خاطر همین بهش میگن دلالت عقلیه. این اصطلاح بلاغت هم اصلا تو منطق شما همچین چیزی ندارید، این شکلی نگو. البته تو منطق داره تو بعضی حواشی اون جاهای دقیق توضیح میدن، ولی نمیگن دیگه دلالت عقلی. دلالت عقلی تو منطق چیه؟ الان پشت در یه نفر بگه زید، ما میفهمیم که پشت در یه شخصی وجود داره، حالا هر چی میخواد بگه ها، از صوت به، از دود به آتیش منتقل میشه، این دلالت عقلی میشه. و این اصطلاحش با اون فرق میکنه، این بلاغیه. تو بلاغت تو متول هم داره اینو که دلالت تزامن. ببینید خلاصه، پس این حالا در مورد توضیحات تعریف. اما به چی میخواد این تعریف بگه؟ میخواد بگه ما یه معنای واحد داریم، مراد از معنا اینجا مقصوده، یک مقصود کلی واحد داریم. مثال میزنم، ترغیب در زهد، انذار از گناه، مدح زید به شجاعت، چهار تعظیم مخاطب و هزاران معنای دیگه، خیلی بود، هزار تا معنا داریم. خب اینا رو ما یک معنای واحد رو به طرق مختلف میتونیم بیان کنیم. این طرق مختلف مثلا 1، 2، 3، 4، 5 تا تعریف داریم، در وضوح دلالت بر آن معنای واحد مختلفن. یعنی چی؟ یعنی بعضی از آنها از بعضی دیگر واضح ترن. برای مثال، حالا مثالشو خودش تو کتاب آورده، من یه مثال دیگه میزنم بعد که مثال کتاب رو تطبیق میکنیم. شما میخوای بگی زید شجاعه، یه موقع میگی که زیدون شجاعون. حالا مت کردی اینو به قصد مت میگی، زید به شجاعت مت کردی، این یکی. یه موقع میگی زیدون کل اسد، یه موقع میگه زیدون اسدون، یه موقع میگه جا اسدون، یه موقع میای یه جور دیگه میگه، مثلا میگه که الاسدو یخافو من زید. حالا 7-8-10 مدل میشه گفت دیگه، بالاخره خیلی راه‌های مختلفی. حالا من یه مثال زدم، این مثالش چیه؟ این مطابقیه. این مطابقیه زیدون کل اسد و زیدون اسدون تشبیه، جا اسدون استعاره است. یعنی یه قسمت مجازه. الاسد یخاف من زید کنایه. همش میفهمونی که زید شجاعه، ولی یکی واضح تر از دیگری. این خیلی واضحه، زید شجاعه، مدحش کرده چون دلتش مطابقه، خیلی واضح ترینشه. این زیدون کل اصلا زیدون اصلا از این مخفی تره، یعنی اون نسبت به اینا واضح تر. اینا اختلاف در وضوح دارن، در روشنی با هم اختلاف دارن، یکی واضح تره یکی مخفی تره. این میگه زید مانند شیره، اینا میگه زید خود شیره. این مبالغه دو سومی از دومی بیشتره، ولی هر دوش تشبیه. آره تشبیه بلی به آره حرف شبهش از تشبیهش هست شده، ولی تشبیه میکنی، یعنی میگه زید مانند شیره، یعنی در شجاعت. یعنی یه طرز گفتنه. یه دونه داریم جا اصلا شیر اومد، قرینه داریم، اینو بهش میگن مجاز. استعاره اینو تشبیه نمیگن، استعاره تو باطنش تشبیه خوابیده ولی تشبیه نیست. یعنی استعاره پایش تشبیهه، بعدم میخونیم ولی تشبیه نیست. جا اصلا شیر اومد، یعنی زید اومد. و چرا بهش گفتی شیر؟ به خاطر شجاعتش. یه دونه میگه علی اسد یخاف من زید. اینجا هیچ حرفی نزدی که زید شبیه شیره یا زید شجاعه. میگه شیر از زید میترسه. کنایه مال بعدا میخونیم. یعنی به طریق یعنی شیری که شجاع وقتی باشه از زید بترسه، قطعا به طریق اولا زید شجاعتر از شیره. حالا ما اینجا میخوایم بگیم شجاعه، اون تا اینجا دیگه مبالغش خیلی حتی بیشتر از قبلی ها میشه. اینم کنایه، از همه مخفی تر اینه. یعنی این انقدر که ما شجاعت رو از زیدون شجاع میفهمیم، از این دو سه تا آخری چهار تا آخری نمیفهمیم. و انقدر که راحت از زیدون کلس از زیدون اسدون شجاعت میفهمیم، از الاسد و یخاف و منزه شجاعت رو نمیفهمیم. لذا ما طرق مختلف اومدن حذف کردن، گفتن آقا طرق مختلف یکی تشبیه، یکی مجازه که خودش دو قسم میشه، مجازه مرسل، یکم استعاره، یکم کنایه. دلالت مطابقی بحثی نداره که. دلالت مطابقی یه طرف قضیه هست ولی بحثی نداره. دلالت مطابقی یه چیز واضحیه. تو خود دلالت مطابقی اختلاف تصور نمیشه، تو حاشیه هم توضیح داده. زیدون شجاع دیگه، زیدون شجاع دیگه، شما معنی این جمله رو میدونی یا نمیدونی؟ اگه میدونی پس زیدون شجاع میفهمی، اگه نمیدونی کلا هیچی نمیفهمی. زیدون شجاع بیایم توش تصرف کنیم، زیدون شجاع رو آقا به دلالت مطابقی میخوام بگم زید شجاع، همینجوری باید بگم دیگه، روش گوناگون نداره. بله میتونه یه طرفش مطابقی باشه، یه طرفش مثلا تشبیه باشه، جور دیگه باشه، حالا تضمنی باشه یا التزامی. البته تضمنی رو اینا مطرح کردن، ولی چیزه اونی که بیشتر مد نظر این بحثش تحقیقی میشه دیگه، حالا یعنی فوق متقبل بحثش، اونی که بیشتر مد نظر هم التزامیه. ما با تضمنی اینجا خیلی کاری نداریم، ولی دلالت عقلی به هر دوش میگن، چون ما دلالت التزامی، ما این زیدون کل اسد لازمه شجاعته، لازمه صحت این جمله شجاعت زیده، لازمه اینم شجاعتشه، لازمه اینم شجاعتشه، لازمه اینم شجاعتشه، ولی این لازمه در یه رتبه نیستن، یکیش مخفی تره یکیش واضح تره. وقتی میگی زید مانند شیره، شجاعت راحت تر میفهمی، لازمش تابلو تره به قول معروف. اما وقتی میگی الاسد یخاف من زید، مخفی تره. و تمام کنایات قرآن اینجوریه دیگه، الرحمن علی العرش استوا. خب خدا تو آیه قرآن یه جا داریم الا انه به کل شیء محیط، این مطابقیه، یه موقع میگه میفهمن الرحمن علی العرش استوا، اینم همونه، الرحمن علی العرش استوا همون الا انه به کل شیء محیط، فرق نمیکنه، فقط کنایه. شما میخوای اون قدرت سیطره خدا رو بر عالم بفهمونی، این یه معنا میشه، این یه معنا میشه، میتونی جور و جور بفهمونی. یه جور میتونی بگی الان نما به کلش این مودی هایی که الرحمن علی العرش استوا، و بعض آیات قرآن کم نداریم، اما اصلا این تعبیر بیان شده، خیلی تعبیرات مختلف، نحن اقرب الیه من حبل الورید، یا تعبیرات مختلف. این یه نکته. یکم این که چرا میگی معنای واحد، به خاطر اینکه ما اگه دو معنا رو با دو طریق بیان کنیم که مقایسه نمیشه، ما میخواییم ببینیم یه معنا رو به جورهای مختلف بیان کنیم، بیاییم زهد رو یه جور بیان کنیم، اینو یه جور بیان کنیم، انذار از گناه رو یه جور دیگه بیان کنیم، چه ربطی به هم دارن دو معنا با دو معقوله با دو لفظ. ما تو بلاغت، تو علم بیان میخواییم بخونیم یک معنا رو، تو هنر نماییه، شما میخوایی بری یه نفر رو تعریفش کنی، تمجیدش کنی، جور و جور. آقا تو خوبی، دست شما درم نکنه، همه ساده ترین طرز گفتنه. یه موقع برمیگردی میگه که خوبی پیش تو کم میاره، به قول آقا زانو میزنه، این یه جور. با خیلی مدل هاشد صد مدل بتونی شما خوبی یه نفر رو بهش بگی، تعریف و تمجید ازش کنی، اینا همه در وضوح دلالت با هم فرق میکنه. پیغمبر میخوام بفرمایین که به زن خوشگل، ولی خانواده ولی دارای خانواده بد و ناجور، با زن خوشگل ولی دارای خانواده بد و ناجور ازدواج نکنید، این حدیث از پیغمبره. خب اینجوری تعبیر کرده حضرت، اتقو خبراء دمن، میگه از سبزیایی که تو آشغالزار و اون تو آشغالی مزبله، اون جاهایی که مثلا باتلاق و اینا رشد میکنه، از اونا بپرهیزید. بعد راوی میپرسه و مل خضراء دمن یعنی چی؟ واقعا منظور سبزیه که تو اونجا، حضرت میفهمن المرأة الحسنا فی منبت السوء، ببینید قیافش خوبه ها، ولی خانوادش ناجوره، مادرش ناجوره، نماز خونی اصلا بیدینه. اینو حضرت تعبیر کردن خب، و میگن قبل از حضرت هیچ عربی اینجوری تعبیر نکرده بود، این کنایه بکریه تو اون زمان، و در حقیقت یه کنایه عجیبیه، یعنی حضرت تشبیه کرده منبتشو، انگار توی لجنزاریه این زنه، ولی خودشو نگاه میکنه قشنگه، این مثل خضرا سبزه، ولی تو باطلاغزاره، تو لجنزاره، اونجا حضرت اینجوری تعبیر کرده. خب این کنایه در این که بخواد اون مقصود حضرت بفهمونه، رفته سراغ یه تشبیه، یه حالا تشبیه هم نیست، استعاره است، یه چیز دیگه. چی؟ المرأة الحسنا، فی منبت سوء، یعنی زن خوشقیافه و نیکو در جایگاه بد، ناجور. نه دلالت وضوح دلالت عقلیه، تو متول این بحث نکرده، تو متول میگه دلالت عقلی هم تضمنی هم التزامی، بعد میگه این اختلاف در دلالت تضمنی هم قابل تصوره. مثلا ها میگه که ببین انسان دو جزء داره،
یکی حالا جزء ظاهری بگیم، یکی سر، یکی پا.
خود سرش اجزایی داره، چشم. حالا بذار مثال خود متعبل بزنم، انسان، حیوان، ناطق. خود حیوان چه اجزایی داره؟ یکیش جسم دیگه، یکیش حساس متحرک بالاراده.
متعبل میگه که دلالت حیوان بر جسم واضح تر از دلالت انسان بر جسمه.
پس اختلاف مراتب در دلالت تزمونی هم قابل تصوره. دلالت لفظ بر جزء واضح تره تا دلالتش بر جزء جزء، چون واقعا جسم جزء حیوان، جزء انسان واسطه در عروض میخوره، یعنی به واسطه اینه که جسم جزءشه. چشم جزء انسانه ولی حقیقتا جزء کله است، کله جزء انسانه. حالا این تو چه ظاهری اینو اونجا پیاده میشه، اما اینکه واقعا ما معنای واحد و ثلاث تسمایی داریم اینو من خدشه دارم، که یعنی ما کجا میتونیم پیدا کنیم یک معنایی که به دلالت تسمایی بخوایم بفهمونه. بذار بیشتره، حالا کلی نمیتونم بگم همش، ولی میتونم تمام بگم اکثرش تو دلالت التزامی پیاده میشه. آها اونو حالا اونم اومده گفته معنای واحد مراد نه هر معنای، معنایی که مطابق با مقتضای حال باشه. میخواد بگه اول باید علم معانی رو دارا باشه بعد بیای، یعنی اینا یه زیباییه، یعنی برای همین علم بیان بعد از علم معانی گذاشتن دیگه، رتبش مؤخره. کلامت اول باید مطابق با مقتضای حال باشه بعد بیای بگی تشبیه. بگم آقا رفته مجلس ترحیم، اومده خواست یه نفر رو مت کنه، بگه بله انشالله عروسی آقای مرحوم. بابا چه ربطی داره؟ حالا عروسی رو با مدلای مختلف میخواد بگه، بابا این مرده، مقتضی حال نیست. باید اول تو قبل از اینکه بیای بری سراغ تشبیه، مجاز، کنایه، مقتضی حال رعایت کنی. معنای واحد کدوم معنای؟ المعنا الواحد، یعنی همون معنایی که در حقیقت مطابق با مقتضی حال هست. بعدم بیا حالا خوشگل اینجوری بگو اونجوری بگو هر جور دوستش بگو. وقتی میخوای ترغیب در زهد کنی باید مقام مقتضیش باشه که بعد ببینیم چطور بگیم. اینو میخواد بگه در حقیقت، میخواد بگه اول باید معانی رعایت بشه. خب دلالت مطابقه رو علتش اینه که اینو آوردن تو حاشیه هم تذکر داده، به خاطر اینکه دلالت مطابقی اختلاف مراتب تصور نداره. شما میخوای بگی زید شجاعه، بگو زیدون شجاعان. جور دیگه میتونی بگی؟ به صورت دلالت مطابقی باید بگی. تشبیه که میکنی میشه دلالت التزامی. بعد تو این حاشیه یه اشکالی کرده، گفته که درسته که ما تو خود دلالت مطابقی نمیتونیم جور و جور بگیم، ولی همین که میتونیم یکیشو به صورت دلالت مطابقی بگیم، یکیشو به صورت تزمونی، یکیشو التزامی، خب اختلاف شد دیگه. پس چرا میگی دلالت عقلیه؟ همین که مثلا بزنیم پایتخته، همین که یه طرفش دلالت مطابقیه کفایت میکنه. جواب این تو اطوله، اینا اطولو ندیدن اشکالی کردن. جوابش تو اطول صفحه جلد 1 صفحه 118 جلد 2 صفحه 118 و 119 و این جواب اطفال جناب بامیانی تو المفصلش جلد 8 صفحه 69 باز کرده. میگه فیه اون پایین داره، من نمیخواستم اون رو بگم، پرسیدید گفتم یه فیه اون پایین داره، اون اشکال کرده. جوابش تو این دوتا کتابه، مفصل بامیانی جلد 8 صفحه 69 و 70، اطفال هم صفحه 118 و 119. بالاخره اطفال تو کتاب خونه هست، گرفتیم برای کتاب خونه. خب پس ببینید یک پاره قواعدی علم بیان که به وسیله این قواعد شناخته میشه. چی؟ این که ما بتونیم یک معنا رو، یک مقصود کلی رو به روش‌های گوناگون بیان کنیم. در چی گوناگونن این روش‌ها؟ در چی اختلاف دارن؟ در این که نحوه وضوح دلالتشون با هم مختلفه، یکیش واضح‌تره، یکیش مخفی‌تره. خود تشبیه 4-5 جور بعدا میایم میخونیم. زیدون اسدون داریم، زیدون کل اسد شجاع داریم، 8-9 مدل قابل تصوره. من دیروز گفتم متول اینجا رو 20 صفحه بحث کرده، بعد نگاه کردم دیدم 10 صفحه بحث کرده. 20 صفحه رو مبالغتاً گفتم با حواشیش این حالا صفحه شده، ولی 10 صفحه هم خیلی و همه بحث منطقی اینا. خب حالا تطبیق بدیم تو این احادیث اینا. فالمعنى الواحد يستطاع اداؤه بطرق مختلفه في وضوح الدلاله عليه فانك ترى عليا امير المؤمنين عليه السلام. حضرت علی علیه السلام میبینی که یزهد فی الدنیا، یزهد با فی که مترجم میشه به معنی رغبت، یعنی به معنی اعراض. یزهد فی الدنیا یعنی یرغب عن الدنیا، یعنی از دنیا اعراض میکن، از دنیا می اعراضاند. جعل مورزا عن الدنیا، زهده با فی که متعدی میشه و کانو فی همن الزاهدین که در مورد سوره حضرت یوسف اومده، یعنی نسبت بهش بیرغبت بودن، نه اینکه با رغبت بودن. زهده با فی میاد معنیش برعکسه. یو زهدو فی الدنیا به اصالی و مختلفه به روش های گوناگون و الیک بعضها، بعضی از اینا به سوی تو باد، یعنی بگیرش، یعنی اینا را داشته باشه. فانه علیه السلام یقول ان من حوان الدنیا علی الله لا یعصا الا فیها ولا ینال ما عنده الا بترکها. از پستی دنیا و خاری دنیا بر خداوند اینه که دنیا یه جای از بد خاری و پستی دنیا بر خدا اینه که فقط تو دنیا خدا اسیان میشه، تو آخرت که اسیان نمیشه که. ولا ینال ما عنده الا بترکها، میخوای چیزی که نزد خدا یافت کنی باید دنیا رو ترک کنی، یعنی میخواد بگه آقا دنیا رو بی خیال، یه معنا، یعنی همون معنا رو میخواد بگه، یه روش. او یقول علیه السلام ان دنیاکم هذه لاحون فی عین من اوراق خنزیر، اراق خنزیر فی ید مجذوم. اراق، اراق بزن من اراق، اوراق داشتیم کجا داشتیم؟ تو مجمل رسید نبود، حالا نمیدونم جای دیگه بود. به چه معنا اون اراق؟ من دیدم ها، ولی اوراق هم راست میگه، هم اراق داریم هم اوراق. من نوشتم اینجا اشتباه شد. اوراق به معنی استخونیه که گوشتش خورده شده، اراق به معنی این ناخونه. ناخون به کل میگن ناخون دیگه، اون سر ناخون که میگیریمش، سر ناخون که میگیریمش رو میگن اراق. حالا این اراق بخونیم یا اوراق، هر دوش معنا میده. میگه دنیای شما خارتر نزد من امیرالمومنین، در چشم من امیرالمومنین، از حالا یا استخوان خوکی که در دست جزامیه، یا اون ناخن خوکی که در دست جزامیه، هر دوش فهم دیگه. چندش آورترین شیه دیگه. جزام یه مرضیه که خوره میفته به جونه، همون خوره میشه که گوشتاش میریزه همینجوری یواش یواش به مرور زمان، که نباید بهش نزدیک شد. نه گوشتش اصلا کنده میشه همینجوری، یه مرض عجب غریبیه. ببینید چقدر بدتر از نجس العین مه خوک، اونم استخونه که گوش نداره یا ناخونش، و در دست یه آدم دست جزامه دیگه، این بدتره. او یقول علیه السلام ان الدنیا کالحیه لین مسها قاتل سمها فاعرض عما یعجبک فیها. دنیا مثل مار میمونه، دست که بهش میزنی نرمه، مار نرمه دیگه، ولی سمش کشنده است. فاعرض عما یعجبک فیها، اگر دنیا چیزی خوشت اومد اعراض کن، ظاهرش جالب ولی باطنش خرابه. او یقول علیه السلام ان الدنیا کالغول، غول به هم معنی خودمونه، غول، غول تغوی من اطاعها و تهلک من اجاها، مثل غولی میمونه که هر کی ازش اطاعت کنه گمراهش میکنه و هر کی اجابتش کنه هلاکش میکنه، یعنی کلا قدر نشناس. غوله، غول، نه غوله، نه نه قطعا غوله، اینو شک نکنید. همه شروع نحجل بلاغا نگاه کنید، غول معانی مختلفی داره. معجم الوسیط نگاه کنید معانیشو نوشته، من چون فرصت نیست دیگه نمیگم. عرب میگه قدیما فکر میکرده تو صحرا که میره یه جنی یه چیز بزرگی میاد، یعنی توهمی ها، غول واقعی که ما نداریم، از داره تشبیه میکنه، یه چیز توهمیه. او یقول علیه السلام ان الدنیا دار اولها عنا و آخرها فنا فی حلالها حساب و فی حرامها حقاب من استغنا فیها فتن و من استغنا فیها حزن. قبلا این حدیث رو خوندم معنی کردم. او یقول علیه السلام ان الدنیا ظل الغمام، فتن فتن هر دوش درسته، حزن داره. ان الدنیا ظل، حزن هم میشه چون اینا هم متعدی هم هم لازم. ان الدنیا ظل الغمام، سایه ابره، و حلم المنام، خواب کسیه که خوابیده. قول به اون خوابیه که تو خواب خواب میبینی. خواب دو معنی داره دیگه، یکی اینکه خوابیدنه، یکی اون خوابیه که تو خواب میبینی، رؤیا. خواب خواب میشه. حلم المنام یعنی رؤیای شخص خوابیده، کسی که خوابیده. ولی فرح المنصول بالغم، خوشحالی داره ها ولی میچسبه به غم، یعنی کنارش ناراحتیه. ولی عسل المشوب بالسم، عسلیه که قاطی شده با سم. او یقول علیه السلام ان الدنیا تعطی و ترتجه، میده بر میگرده و تنقاد و تمتنه، رام میشه و سرکشی میکنه و توهشو و تونس وحشت میندازه و اونس میگیره و تطمع و تویس به طمع میندازه و مایوس میکنه، یعنی سرکار میذاره شما را، خالصش اینه. و یورب عنها السعدا و یرغب فیها الاشقیا، سعدا ازش اعراض میکنن و اشقیا درش رغبت میکنن. خب الان چی میشه؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا حدیث نقل شد. میگه و روایتن که درستشه و روایتان الاولیان، مرفوع مبتدا است منصوب نوشته. و روایتان الاولیان مرفوع مبتدا است دیگه. این دو تا روایت اولی به بیان، تو بعضی نسخه هم به بیان داره، بیان صریح و به دلالت مطابقیه، واو نبود خوب بود، و به دلالت مطابقیت دو تا این اون حدیث اول حدیث دوم خیلی واضحه، دلالت مطابقی داره، میگه دنیای شما به درد نمیخوره. همینش هم محل خدشه است. اگه میخواد حضرت زهد رو بگه این دلالت مطابقی نیست که، میخواد بگه دنیای شما بده پس شما بهش نزدیک نشید. اینم باز میشه گفت التزامیه، حالا قبول میکنیم. ولی اربع الوسط، چهارتای وسطی، شماره 3, 4, 5, 6 به طرق مختلفت من تشبیه، بعضیش تشبیه بلیغه، بعضیش تشبیه غیر بلیغه، چون نخوندید حالا بعد. اونایی که ادات شبهش حذف شده میگن تشبیه بلیغ، مثل حدیث پنجم و ششم. ببینید اونجا نمیگه ان الدنیا کداره، نمیگه ان الدنیا کذلل، میگه ان الدنیا دارون، ان الدنیا ذلو به صورت مبتدا خبر، ولی دوتا بالایی میگه کل غول کل حیه، یعنی تشبیهش با کافه، اینا فرق میکنه. اونی که کاف نداره مبالغش بیشتره. تشبیهی که کاف نداره تشبیه بلیغ میگن، بعدم میاد. بل اخیره بالاستعاره، این آخرین حدیث که هفتمین حدیث بود به صورت استعاره است، انگار دنیا رو به صورت یک اسبی، یک در حقیقت انسانی تصور کرده که این کارو رو انجام میده. دنیای موجود دیشور که نیست که. اینم میشه بالاستعاره. استعاره هم بعدم میخونیم. این بقیش باشه. و سلام علیکم و رحمت الله. در مورد این تعریف، همین مطلبی که امروز کلش خوندیم صفحه 209 تا 212 دوباره تکرار میشه تو سه صفحه کامل. چرا اونجا تکرار میشه؟ چون شما بعد اونجا که تکرار میشه آخر